بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دهمین مجلس از مجالس مربوط به سیرت و خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌پردازیم به یکی از مهمترین اتفاقاتی که برای ایشان به صورت منحصر به فرد رخ داد، حادثه‌ای که هیچ احد دیگری در آن شریک نبود. هجرت ایشان از مکه به مدینه به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم. آزار و اذیت مشرکین بر علیه مسلمان‌ها به اوج شدت خود رسید و به شکل‌های مختلف آنها را شکنجه می کردن یا اینکه مورد آزار و اذیت و طعنه خود قرار می دادن. گروهی از مسلمان ها برای فرار از این فشارها به حبشه هجرت کردند، از مکه به حبشه. برخی ها یک بار و برخی ها دو بار. و هجرت سوم که در سال 13 بعثت صورت گرفت، از مکه به مدینه بود. ابوبکر صدیق رضی الله عنه از قبل از پیامبر صلی الله علیه و سلم کسب اجازه کرده بود که هجرت کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش گفته بود که لا تعجل، عجله نکن، لعل الله یجعل لك صاحبا. امید این است که الله عز و جل در سفر هجرتت برای تو یک یار و یک صاحب قرار دهد. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه امید این داشت که این یار و این صاحب خود پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها از ماجرای هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پدرش همراه هم از مکه به مدینه برای ما این گونه روایت می کند که روزی نبود، چه در آغاز روز و چه در پایان روز، مگر اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به منزل ما می آمد. روزی نبود مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد به منزل ما می آمد، یا در اول روز یا در آخر روز. تا اینکه روزی فرا رسید که به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه هجرت کردن از مکه به مدینه داده شد. در آن روز رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت شدت گرما، در ساعتی که در وقتی که معمولا در آن وقت نمی آمد، آمدن پیامبر یا اول روز بود یا آخر روز بود، وقتی که هوا خنک بود، آن روز در اوج گرما آمد به منزل ما. وقتی که ابوبکر رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید، گفت که ما جاء رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الساعه الا لامر حدث. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این وقت به منزل ما نیامده مگر اینکه یک اتفاقی افتاده. وقتی که وارد منزل شد، ابوبکر رضی الله عنه از تخت خود فاصله گرفت تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی تخت او بنشیند. و در نزد ابوبکر در آن روز و در آن لحظه جز من، یعنی ام المؤمنین عایشه و خواهرم اسماء، کسی دیگری نبود. مجموعاً 3 نفر بودیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به ابوبکر گفت که اخرج عنی من عندک، کسانی که در نزد تو هستن از مجلس من اخراج کن، کسی نباشه، میخوام فقط خودم و خودت باشی. ابوبکر گفت که یا رسول الله انما هما ابنتای، گفت که یا رسول الله اینا دوتا دخترام هستن، کسی غریب نیست، پدر و مادرم فدای تو باد ای پیامبر، کسی نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که ان الله قد اذن لی فی الخروج والهجره، گفت که الله عز و جل به من اجازه خارج شدن از مکه را داده و اینکه هجرت بکنم. ابوبکر رضی الله عنه گفت که از صحبت یا رسول الله، گفت یا رسول الله منظورت اینه که این جمله را به من میگی، منظورت اینه که من با تو همراه بشم در این سفر؟ قال از صحبه، گفت بله، میخوام که صاحب من و همراه من در این سفر باشی. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح، میگه من تا قبل از آن روز هرگز ندیده بودم و نشنیده بودم که کسی از روی شدت خوشحالی گریه کند. حتی رأیت ابوبکر یبکی یومئذ، تا اینکه دیدم ابوبکر در آن روز از شدت خوشحالی گریه می کند. سپس گفت یا نبی الله ان هاتین راحلتان، گفت یا رسول الله، یا نبی الله، این دوتا ماده شتر راحلتان در سفرهای خود بیشتر از شتر ماده استفاده می کردن، به دلیل اینکه اولا شتر ماده کنترل آن و تحکم در آن راحت تر است، دوم اینکه اگر شیر داشته باشد به عنوان غذا طی مسیر از شیر آن تغذیه می کند، راحت تره. به هر حال قد کنت قد اعدتهما لهذا، از قبل من این دوتا ماده شتر را برای چنین روزی آماده کرده بودم، خریده بود و آماده کرده بود، چون علامت ها و اشاره ها دلالت بر این می داد که ایشان همراه پیامبر خواهد بود، یعنی از قبل وسیله نقلیه را فراهم کرده بود. شخصی به نام عبدالله ابن اریقت از قبیله بن دیل ابن بکر بود، این شخص آمدن کرایه بهش دادند، مادرش هم از قبیله بنی سهم ابن عمرو بود، مشرک بود البته، ولی راهنمای آنها بود. راه را به آنها نشان میداد، چون سفر 400 کیلومتری بین مکه و مدینه، آن هم سفر صحرا، سفری که از قبل نه پیامبر رفته بود نه ابوبکر رفته بود، نیاز به راهنما داشت، اگر کسی نبود راه بلد نبود گم می شدن. این انسان راه بلد بود، بهش اجاره دادن، کرایه دادن، گفتن ما را به مدینه برسن، با وجود اینکه مشرک بود. دوتا ماده شتر را به عبدالله ابن اریقت دادن، گفتن این تحویل تو تا اینکه ما در یک جای با تو وعده می کنیم، بیا آنجا شتر هم با خودت بیار، ما پیاده فعلا از مکه خارج میشیم. خب رفتن در غار ثور در نزدیکی مکه، آنجا کمین کردن یه چند روزی تا رد پای خود را گم بکنن از مشرکین، بعد بیان سوار شتر بشن و برن. و در برخی از روایات آمده که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید که یک روز ما نشسته بودیم در منزل ابوبکر در اوج گرمای ظهر، که شخصی گفت که به ابوبکر گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که صورت خود را پوشانده است به منزل آمد. ابو بکر گفت که فدا الله ابی و امی، پدر و مادرم فدای او باد. در این وقت روز نیامده مگر اینکه یک اتفاق افتاده. رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، کسب اجازه ورود کرد، اجازه داده شد، وارد منزل شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که افراد را از نزد ما بیرون کن. گفت که هم اهلک به ابی انت یا رسول الله. گفت فرزندان من فرزندان خودت هستن، کسی غریب اینجا نداریم. ماجرا را گفت که به من اجازه خروج داده شده و تو همراه من هستی. اینجا بود که ابو بکر گفت که یا رسول الله یکی از این دو ماده شتر را بردار. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که با قیمت، یعنی مجانی نمیخوام، قیمتش طلبت باشه بهت میدم. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماد که ما آن دو را آماده کردیم به بهترین شکل ممکن، سفره ها را براشون بستیم. اسماء بنت ابی بکر آمد یک تکه از آن شالی که در قسمت کمر و شکم میبستن زنان گذشته، شال آن را آمد تکه کرد و بر سر کوزه بست تا اینکه چیزی داخل کوزه نره. و برای همین بود که به اسما میگفتن ذات النطاقین، یعنی دو تا شال داشت، چون شالش دو تکه کرده بود بهش میگفتن ذات النطاقین. به هر حال سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر خود را به کوه ثور رساندند. در آنجا سه شبانه روز باقی ماندند در یک غاری، سه شبانه روز باقی ماندن در آنجا. علت هم این بود که میخواستن رد پای خود را از کفار قریش پنهان سازن. طی این سه شبانه روز وقتی که کفار با خبر شدن، همه جا به دنبال این دو نفر گشتن، از تمام جهات، شرق و غرب و شمال و جنوب، و اینها در غار پنهان بودن، کسی آنها را پیدا نکرد. بعد از این که بحث و جستجوی کفار به پایان رسید و یقین کردند که دیگه کسی به دنبال آنها نیست، شتر را آوردند. عبدالله ابن ریقت آمد. البته در این مدت هم عبدالله ابن ابوبکر در حالی که نوجوانی بود، انسان عاقل و بالغی بود، می اومد با گله، گله گوسفند از آنجا رد می شد و صبح البته می اومد. در حالی وقت سحر از نزد پیامبر و ابوبکر بر می گشت به مکه، صبح که می شد همراه قریش در مکه بود، شب بر می گشت نزد آنها و اخبار را براشون می آورد، اخبار مکه را براشون می آورد، غذا براشون می آورد، شیر براشون می آورد. و شخصی به نام عامر بن فهیره که مولای ابوبکر صدیق بود هم گوسفند خود را آنجا میچراند تا اینکه اولا رد پای آنها را کاملا گم کند، چون وقتی که گوسفند رد بشه دیگه رد پای کسی که قبلا رد شده پاک میشه، و هم اینکه به آنها شیر میرساند که تغذیه بکنند. و تا مدتی از شب که میگذشت در نزد آنها باقی میماند. خلاصه هر شب این ماجرا تکرار میشد و گفتیم که عبدالله ابن اریقت را به عنوان راهنمای خود کرایه کردند. چون بهش اطمینان داشتن، دو تا شتر رو تعبیلش دادن و گفتن بیا غار ثور بعد از سه شبانه روز. اونم اومد و عامر ابن فهیره هم باهاشون بود و از طریق ساحل، چون چندین راه برای رسیدن به مدینه از مکه وجود داشت، یکی راه ساحل بود و منظور از ساحل، ساحل دریای سرخ، چون این دو شهر مکه و مدینه در امتداد ساحل دریای سرخ در شمال و جنوب همدیگر قرار گرفتند. مکه در جنوب و مدینه در شمال، اگر فاصله بگیرن کمی به صورت عرض بیان به طرف جده، به ساحل دریای سرخ میرسن و میتونن در همان امتداد حرکت بکنن به سمت شمال تا اینکه به راستای مدینه برسن. خلاصه این راه را انتخاب کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه خارج شد، به جز علی بن ابی طالب و ابوبکر صدیق و خانواده ابوبکر، هیچ احدی را از خارج شدن خود از مکه مطلع نساخت. بی خبر. علی برای اینکه سر جاش بخوابه و ابوبکر هم برای اینکه باهاش همراهی بکنه در سفر. خب وعده فرا رسید، وعده آمد و آنها از غار خود خارج شدند و سوار بر آن دو شتر شدند و حرکت کردند، رفتند به سمت مدینه. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواست از مکه خارج بشه، در مکانی به نام حزوره، بازاری بود از بازارهای مکه در جاهلیت، آنجا ایستاد، رو به مکه کرد و با مکه صحبت کرد. گفت والله انک لخیر ارض الله و احب ارض الله الی الله، به الله قسم که ای مکه تو بهترین زمین الله عز و جل هستی، یعنی بهتر از مکه دیگه پیدا نمیشه و محبوب ترین زمین الله در نزد الله متعال هستی. ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، و اگر مرا مجبور به خروج نمی کردن من تو را رها نمی کردم و از تو خارج نمی شدم، برای همیشه در مکه باقی می ماندم. انسانی که به دنبال فضائل هست بهترین ها را انتخاب می کند. بهترین سرزمین ممکن سرزمین مکه است، از آن بهتر یافت نمی شود. به هر حال این جمله را گفت و از مکه خارج شد. رفتن، حرکت کردند. مشرکین مکه هم وقتی که با خبر شدن فردای آن روز، با خبر شدن مکه یک آبادی بسیار کوچک بود، خیلی سریع خبر می پیچید که چه خبره. اینها رفتن آثار ابوبکر و پیامبر را دنبال کردند. آمدن بالای کوه ثور ایستادند، چندین نفر بودن، رفتن از کوه بالا و وقتی که بالا می رفتن از دهانه غار هم رد شدن. دهانه غار را دیدن، حالا بر اساس چیزایی که در تاریخ اومده و خیلی هم از لحاظ سندی زیاد ثابت نمی دونن این مسئله را، دیدن که دهانه غار تار عنکبوت بسته و حالا بعضی هم میگن که در داخلش هم کبوتری تخم کرده بوده. نگاه کردن گفتن اگر کسی وارد غار شده بود تار عنکبوت نبود، پکیده میشه. و خب اگر واقعا این اتفاق افتاده باشه، از لحاظ واقعیت نقل قولی در تاریخه، خب دلالت بر این میداد که الله عز و جل اگر بخواهد بنده ای از بندگان خود را به مقصد برساند، همه چیز را به خدمت او وا می گذارد و همه چیز در اختیار او خواهد بود. یک عنکبوت اینجا حکم یک سرباز برای پیامبر داشت و باعث شد که مشرکین وارد غار نشوند. در حالی بود که اگر وارد می شدند پیامبر و ابوبکر را می دیدن اونجا. ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم اطمینان کامل داشت از اینکه مشرکین دستشان به پیامبر نخواهد رسید، چون دستور هجرت را الله عزوجل بهش داده بود و الله عزوجل می‌فرماید و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پیامبرش دستور داد که اینو بگه که بار الله مرا وقتی داخل یک جای میکنی، یک جای جدید، این مدخل مدخل صدق باشد، یعنی وعده های تو بارلاها در آنجا تحقق پیدا بکند. و اگرم از جایی خارج شدم و اخرجنی مخرج صدق، خروج من خروج صدق باشد، گیر نیفتم، مشکلی پیش نیاد. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، و برای من از نزد خودت یک سلطان، سلطانی که یاری دهنده باشد برای من قرار بده. در این آیه این دعا آمده که الله عز و جل این گونه به پیامبرش یاد داد تا این دعا را بگه، و تا اینکه امت محمد هم صلی الله علیه و سلم بداند که چگونه دعا کند. دعای صدق مدخل و صدق مخرج کنایه از صدق سفر است، آغازش و پایانش، اولش و آخرش، و هر آن چیزی که در آن بین اتفاق خواهد افتاد. و صدقی که در این آیه آمده، ارزش آن به مناسبت آن سعی و تلاشی بود که مشرکین داشتند تا اینکه بخواهند پیامبر صلی الله علیه و سلم را از آن چیزی که برش نازل شده باز دارند و چیزهایی را بگوید که الله عز و جل نگفته. پس صدقی که آمده به معنی ثبات، به معنی اطمینان، به معنی اخلاص. واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یعنی قوت و هیبت که با آن بتوانم سلطان خود را بر زمین و بر قوت مشرکین فرض کنم و چیره کنم. و کلمه من لدنک، از نزد خودت، یعنی همه چی از تو، اسبار الله، ما که خودمون هیچی نداریم. و همچنین کسی که دعوتگر است به هیچ عنوان نمیتواند با قدرتمندهای کافر جامعه خود مبارزه بکنن مگر به توفیق و نصرت الهی، و نمیتواند که دیگران از او بترسن مگر به سلطان الهی. و تا زمانی که پناه او الله عز و جل نباشد، هیچ حاکمی و هیچ کسی که از جاه و منزلت برخوردار است نمیتواند یاری به او برساند. دعوت صادقانه ممکن است که قلبهای انسانهایی که از قدرت و از جاه و منزلت برخوردار هستند فتح کند و تبدیل به سربازان و خادمین این انسان گردند. تمام اینها همونطور که گفتیم دلالت از کلمه من لدنک، از نزد خودت. مشرکین آمدند، دور غار احاطه کردند و فاصله آنها با پیامبر و ابوبکر به اندازه‌ای بود که اگر نگاه می‌کردند می‌دیدند، رسیده بودند دیگه. اینجا بود که ابوبکر صدیق رضی الله عنه دچار اضطراب شد. گفت یا رسول الله، لو ان احدهم نظر تحت قدمیه لابصرنا، اگر یکی از اینها زیر پاشو نگاه بکنه ما رو میبینه، چون اونها بالا ایستاده بودن، کافی یکی زیر پاش نگاه بکنه ما رو میبینه. در همین وضعیت و با این همه نزدیکی پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابوبکر گفت که ما ظنک یا ابوبکر باثنین الله ثالثهما، ای ابوبکر، زن و گمان و باور تو به آن دو نفری که الله سومی آنهاست چیست؟ ولشون میکنه یا یاریشون میده؟ آن را دست بسته تعویل مشرکین میده یا آنها را یاری میدهد؟ الا تنصروه، در سوره توبه آمده، اگر پیامبر را نصرت ندهید، فقد نصره الله، الله عز و جل نصرتش داده، یعنی و خواهد داد، شما سببید، اگر کاری کردید برای خودتون کردید. دین پیروز است با شما یا با کسانی دیگر، و این در چندین آیه آمده. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر شماها پشت بکنید یاری ندهید، الله عز و جل شما رو نابود میکنه، قومی دیگه میاره جای شما رو پر بکنه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، اگر بخواید از دینتون دست بکشید مرتد بشید کاری نداره، الله عز و جل شما را از بین میبره، یه قوم دیگه میاره جایگزین شما میکنه برای یاری دادن دینش. کسانی که هم الله متعال انها را دوست دارد و هم انها الله را دوست دارد، یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین متواضع و فروتن هستند، اعزت علی الکافرین، در مقابل کفار سخت و شدید هستند، فی سبیل الله جهاد میکنند و از ملامت هیچ احدی هم واهمه ای ندارند. به هر حال این آیه نازل شد، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا، آنگاهی که کفار پیامبر را بیرون کردند، یعنی زیر فشارهایی که وارد کردند. ثانی اثنین، پیامبر یکی از دو نفر بود، یعنی هر دوتا در این مقام یک رتبه داشتند، هر دو مهاجر فی سبیل الله بودند. کلمه ثانی اثنین دلالت بر این میدهد، یعنی دلالت بر تساوی میدهد، ولی تساوی در چه چیزی؟ در سفر هجرت. اذ هما فی الغار، وقتی که هر دو آنها در غار بودند. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، آنگاهی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به صاحب خود یعنی ابوبکر صدیق میگفت که دچار حزن و غم و اندوه نشو، الله با ماست، نترس، الله با ماست، ان الله معنا، فانزل الله سکینته علیه. اینجا بود که آرامش الهی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد، تونست خودش رو کنترل بکنه. و ایده بجنود لم تروها، و پیامبر صلی الله علیه وسلم را با جنودی، با سربازانی مورد تایید قرار داد که شما آنها را ندیدید. ملائکه جنود الله عز و جل هستن که ما انها را نمیبینیم. و جعل کلمت الذین کفر السفلا، و ادعای کفار، حرف آنها، اعتقاد آنها زیر دست باقی ماند، زیر پا شد. سفلا و کلمت الله هی العلیا، و دین الهی و احکام الهی برتر گشت. الله عزیز حکیم. به هر حال بعد از 3 شبانه روز از دخول پیامبر صلی الله علیه وسلم در غار، پیامبر صلی الله علیه وسلم و صاحبش از غار خارج شدند در حالی که جستجو از آنها آرام گرفته بود. مشرکین ناامید شده بودند از اینکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم دسترسی پیدا بکنند و گفتند که گفتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر عبدالله ابن اریقت را اجار کرده بودند تا راهنمای آنها باشد، مشرک بود ولی بهش اطمینان داشتند. آمد، دو تا شتر را آورد و از راهی آنها را برد که معمولا از آن راه از مکه به سمت مدینه خارج نمی شدند، تا اینکه این موضوع را مخفی نگه دارد از کفاری که ممکنه بعدها به آنها ملحق شوند. در بین راه، در راه مدینه که بودن، پیامبر صلی الله علیه وسلم به چادری رسید، زنی در آنجا بود به نام ام معبد، در منطقه قدید، 100 کیلومتری مکه تقریبا، اونجایی که قبیله خزاعه ساکن بودن. ام معبد خواهر حبیش ابن خالد خزائی بود، کسی که اصل قصه را روایت میکنه. قصه ایست که در سیرت آمده، قصه مشهور که حالا اتفاقاتی در اونجا افتاد، طلب شیر کردن، به اونها شیر بدن و ام معبد سوالایی از پیامبر کرد. از طرف دیگر قریش در مکه اعلان کرده بودند که هر کسی که محمد را زنده یا مرده بیاورد، یا زنده یا مرده فرق نمی کند، بیاورد چند تا شتر؟ 100 تا شتر ماده بهش میده. 100 تا شتر. شتر الان چنده؟ 100 میلیونه؟ بیشتر. حالا 100 تا 100 میلیون هم که بگیریم تا حسابمون رون بشه، میشه 10 میلیارد. گفتن 10 میلیارد بهش میده. این خبر در بین تمام قبائل عرب حجاز پخش شد. 100 شتر کم نبود، یک گله شتر بهت بدن. اکثر هم مشرک و کافر بودن. شخصی به نام سراقه ابن مالک ابن جعشم طمع کرد، برم بگردم با اسبم این ور اون ور، آخرش دیگه چقدر میخوان دور شده باشن، میگیرمشون. خلاصه آمد تا اینکه به جایی رسید که پیامبر صلی الله علیه وسلم را از نزدیک دید. اینجا بود که پیامبر دعایی کرد و دو تا دستهای اسب سراقه تا نصف در زمین فرو رفت و اسب دیگه از کنترل خارج شد، نمیتونست تکون بخوره. مسلمان ها وقتی که خبر خارج شدن پیامبر صلی الله علیه و آله از مکه را شنیدن، هر روز صبح میرفتن نگاه میکردن از بلندی های مدینه، راه مکه را کسی نمیاد، به نزدیک های زور بر میگشتن. هر روز کارشون این بود، از شوقی که در آنها به وجود آمده. روزی بعد از اینکه حالا انتظار آنها طولانی گشته بود و به منازل خود برگشته بودند، شخصی از یهود مدینه، یهود در مدینه زندگی میکردند، قلعه داشت، از قلعه خود بالا رفت. برج بود، بلندی بود، ارتفاع بود. رفته بود آنجا کار داشت، یک دفعه نگاه کرد، دید که بله، شخصی که هر روزی نامنتظرش هستن داره میاد و حالت سراب هم داره چون دور بود. این یهودی نتونست خودشو کنترل بکنه، با بلندترین صدایی که داشت فریاد زد، گفت یا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. گفت آی عربا، بیاید که جد شما، چون رابطه خیشاوندی داشتن، جدتان که منتظرش هستید داره میاد. مسلمان هم سریع دست به سلاح شدن، شمشیرها رو برداشتن، رفتن به پیشواز رسول الله صلی الله علیه و سلم. در ظهر آن روز، ظهری که بسیار گرم بود، خب انگام ورود به مدینه، پیامبر صلی الله علیه و سلم دست راست را در پیش گرفت، راه دست راستی، تا اینکه رفت در بین قبیله بنی عمرو ابن عوف که به قبیله قبا شهرت دارن، در آنجا ساکن شد. روز دوشنبه بود از ماه ربیع الاول. ابوبکر رضی الله عنه بلند شد، برای مردم صحبت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بود. هر کسی از انصار می آمد که رسول الله را ندیده بود، فکر می کرد که ابوبکر رسول الله، چون رسول ابوبکر صحبت می کرد و سلامش میکردن و اینا، تا اینکه آفتاب بر روی چهره پیامبر آمد که نشسته بود. وقتی این اتفاق افتاد، ابوبکر رداء خود را برداشت و به عنوان سایه بالای سر پیامبر نگه داشت. اینجا بود که مردم فهمیدن که رسول الله یکی دیگه است، نه این یکی، این یکی ابوبکر. تا حالا اتفاقاتی که دیگه در مدینه رخ داد، هنگام وصول پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه، این اتفاق بزرگ که یار و یاورش فقط ابوبکر صدیق بود، توفیقی و افتخاری که نصیب ایشان شد و هیچ کسی دیگر از یاران پیامبر در این مسئله شریک نبود. انشاءالله بقیه مسائل مربوط به هجرت را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.